أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پیداش نکردم، خواستم. ورحمت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه والصولة الحیدریه والاسمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمآثر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة الاسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. خب امشب در تلاوت ختم قرآنمون به سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله رسیدیم و این سوره خیلی سوره محوری و مهم و اساسیه. ما که نمیتونیم از این سوره به این راحتی بگذریم. یه نام دیگر این سوره، سوره حربه، سوره جنگه، سوره مبارزه است. یه نکته ای رو الان سر جلسه قرآن به ذهن رسید عرض کنم محضرتون. در قرآن کریم خیلی این موضوع بعثت انبیا، هدف و انگیزه از این بعثت و تکذیب امتها و مقابله با این امر حکمرانی انبیا و جانشینان خدا روی زمین، راجع به این موضوع مکرر صحبت شده. البته بخشی از قرآن احکام دستورات الهیه، اینها هم هست، نه اینکه بگیم فقط راجع به این موضوع، ولی راجع به این موضوع بسیار صحبت شده. به تعبیر امیرالمؤمنین نیمی از قرآن، نیمی از قرآن راجع به جایگاه رهبری جامعه انبیا، اوصیاشون و ائمه علیهم السلام، نیمی از قرآن راجع به دشمنی ها و دشمنان با اهل بیت، با ولایت، با همین حکمرانی، یعنی میشه ربع قرآن اون، ربع اون، میشه مجموعا نیمی از قرآن. این نیمی از قرآن شما حساب بکنید، این همه ادوار، این همه زمانها، قرون، ملتها با همه سلایقشون، با همه گفتمانشون، با همه مدلهای زندگیشون، مسئله همه عدم پذیرش ولی خدا، نبی خدا، حجت خدا برای حکمرانیه. کنه این یه دونه اگر حل می شد همه مشکلات بشر در طول تاریخ بشر، حالا 2 میلیون و نیم ساله هر چقدره، حل بود. خیلی این موضوع مهمیه. مکرر خدای متعال یا با مثال یا با من که به قرآن رسیدم، سوره مبارکه احقاف بود. توجه رو این آیه کریمه جلب کرد. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. باز همین داستان انبیاست. تا یا قومنا، اون رسول الهی، اون عبد خدا گفت ای جماعت ما، ای ملت ما، عجیبو داعی الله، عجیبو داعی الله. چقدر این جمله جمله زیباییه، عجیبو داعی الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. و من لا یجب و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. الم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخالقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير. تا آخر آیه فصبر کما صبر اولو العزم. همین فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر من صبر کن، مانند همه انبیاء اولو العزمی که تکفیر شدن اما صبر کردن، تکذیب شدن اما صبر کردن. فصبر کما صبر اولو العزم. اینی که عرض شد اول عرایض قرآن تکرار میکنه. ببینید اینم یه آیه در حجتش که این حرف حرف خداست نه حرف ما. پیامبران اولوالعزم رو خدا داستانهاشون رو نقل میکنه و چراییه این که امتها پیمانشون رو با این انبیا شکستن علی رغم این که از رحمت و برکاتشون بهره‌مند بودن، علی رغم این که ملت‌ها می‌دونستن بهتر از اینها کسی رو پیدا نمی‌کنن. راهی برای پیامبران اولوالعزم جز صبر در برابر کفران و تکذیب مردم خدای متعال بر نمی‌شموره. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عجله نکن، سعی نکن عجله کنی که مردم همه زود هر ایمان بیارن. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون. میرسه قیامت، میرسه زمان عذاب و عقاب، میرسه و این قوم فاسقند که هلاک خواهند شد. هلاک نمیشن مگر فاسقین. خب این سوره احقاف، بعدش همین سوره مبارک نبی اکرم یا سوره حرب، دوباره اول همین سوره بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله. اون قرآن رو کی جمع آوری کرده؟ امیر المومن. یه وقتی هست ما نهج البلاغه امیر المومن رو میخونیم یا کتب دیگهی که منتصر به حضرت میخونیم، وقتی قرآن رو میخون، خود جمع آوری قرآن، خود چیدن این آیات کنار هم دیگه، این مزامین و مفاهیم رو کنار هم دیگه آوردن، این هنر علی ابن ابی طالب علیه السلام. کی؟ دقیقاً اون روزهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه شدیدترین حمله به وجود اقدسش شد و حقش غصب شد و شرایط خانواده پیغمبر یک شرایط سخت دیگه منجر شد به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول جمع کردن قرآن و مرتب کردن این آیات برای ما. اگر امیرالمؤمنین یک کلمه هم برای ما در نهج البلاغه یادگار نگذاشته بود، قرآن کافی بود. اما خب چه کنیم، ما نیاز داریم. این قرآن باید تبیین بشه و با کلام امیرالمؤمنین و ائمه معصومین که هم از تفسیر این قرآن خبر دارن، هم از تأویل این قرآن خبر دارن. این آیه به کجا برمیگرده؟ و اینکه این آیه معنا و مفهومش چیه؟ تفسیر و تأویل. این آیه الان کاربردش کجاست؟ کینو خبر داره؟ راسخون فی العلم که در قرآن میفرماد، این راسخون فی العلم کیان؟ ائمه معصومین، امیرالمؤمنین. شما سوره احقاف تمام میشه، بلا فاصله بعدش سوره رسول اکرم، همون ابتدا باز مسئله سر مقابله با حکمرانی پیغمبر اکرم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اونهایی که کافر شدن یعنی چی؟ یعنی بت پرستیدن؟ نه، کافر تو همین آیات قبل، تو سوره قبل بود. کافر یعنی اونهایی که قبول نکردن، رسالت پیغمبر رو قبول نکردن، حق رو روش رو پوشوندن، حق رو روش رو پوشوندن. خب و صد دو ان سبیل الله، نه حق رو قبول کردن بلکه مانع هم شدن. صحبت دیشب مقام معظم رهبری با این دانشجوها دیروز عصر که حالا من امروز موفق شدم به این که صحبت رو کاملا گوش ببینم، چون این منتخبینی که این قطعه هایی که انتخاب میکنن معمولا توی این فضای مجازی و جاهای مختلف میذارن، خب خیلی نارساس. یک ساعت و نیم مقام معظم رهبری صحبت کردن و بعد تمام این یک ساعت و نیم قابل استفاده، تمامش قابل استفاده. این شما یک دقیقش توضیح واضحات نیست، یک دقیقش غیر ضروری نیست، یک ساعت و نیم بس عصر ماه رمضان هم هست. بعضیا آقا صحبت فقط 20 دقیقه، یعنی چی؟ آقا دیگه بعدش مستمع مثلا دیگه حال نداره. خب حال نداشته باشه. اگر یه جایی ضرورت شد این سخن باید انتقال پیدا میکرد چی؟ هم فهم میکنید یه سخنرانی کردن مثل یک مثلا چی میگم، یه نمایشه، یه کارتونه، یه برنامه مثلا فیلم سینماییه، تو این 10 دقیقه، تو این 20 دقیقه، تو این 1 ساعت مثلا کافی باشه؟ از هر کجا بشه آدم یه کاتی بزنه قطعش کنه؟ نمیشه دیگه. مخاطبین مقام معظم رهبری دانشجوان، یه دقتی بکنید، اون آیه هم که بالا سر آقا خورده بود آیه بصیرت، ما دوباره برگشتیم سر جای اولمون، یعنی برگشتیم 7 سال 8 سال پیش، برگشتیم دهه 80، دوباره بحث. خب این آقایون هر کدوم حرف زدن، نماینده جامعه، نماینده انجمن اسلامی، نماینده جامعه اسلامی، نماینده بسیج، نماینده دفتر تحریک وحدت، هرچی خواستن گفتن، هرچی به نظرشون میرسید گفتن. اما مجموعه صحبت‌های اینها البته مقداری مثلا به قول خود مقام معظم رهبری پیشنهاداتی هم بود که البته اون بخشی که پیشنهاد بود آقا میفرمود حالا پیشنهاد دادید ابعاد پیشنهادتون هم فکر کردید؟ اصلا مثلا این پیشنهادی که دادی اصلا فکر اینو کردی که این عملی شدنیه؟ بله آدم همینجوری طرح میده. خواست این طرح الان شدنیه یا شدنیست؟ جسی فکر کردی، مطالعه کردی، کار کردی رو پیشنهادات، بخشی پیشنهادات، ولی خدا آقا هم فرمود که اکثرش انتقاد عدولت یا مجلس مثلا. نهایت هم این که اون جوانک جسور و بی ادب که آقا شما حرفتون رو پس بگید که گفتید مجلس انقلابیه، یعنی اشتباه کردید. آقا یه لبخند شیرینی زدن و بعد فرمودن که خب همین کسایی که الان تو مجلسن مثل شما بودن دفعات پیش که می اومدن اینجا تو سبقه انقلابی با ما حرف میزدن از دولت و مجلس های گذشته انتقاد میکردن. من مجموعه مجلس رو نگاه میکنم، مجموعه مجلس انقلابیه. مجموعه دولت رو نگاه میکنم، مجموعه دولت انقلابیه. حالا بعد از اینکه این آقایون مفصل به همین یعنی قالب این 90% جلسه این گیر دادن ها بود که حالا بخشیش آقا فرمود درسته، بخشیش نه اینجوری نیست، همه اینا جواب داره، مسئولین باید بیان اینجا با شما جلسه زیاد بذارن. شما مشکلتون اینه که مسئولین نشست هفتمند که رئیس جمهور بودم هفتگی جلسه داشتم با دانشجوها، شما با مسئولین جلسه ندارید، خیلی از این مسائل تو جلسه بذارید با مسئولین با نهادها، حتی مثال هم زدن ستاد کل. بله آقای مسئول ستاد کل، آقای سردار باقری یا هر کسی دیگه بیاد بشینه با اینا حرف بزنه، انتقاد کنن، اینها مطالبه کنن، سوال کنن، اونا جواب بدن، یا قانع میشن آقا فرمود یا مسئولین قانع میشن یا نه گوش میدن میرن تغییر میدن. منتها نکته ای که بود این بود که توی 10 دقیقه آقا توضیحات راجع به این 1 ساعت خورده ای صحبت بچه ها رو پاسخ دادن و گفتن خب حالا مطالبی که من برای شما آماده کردم. بخش عمده کار این بود که برید به دانشگاه برسید. شمایی که الان دولت و مجلس رو اینجوری متهم میکنید، دانشگاه الان در معرض تهدیده. برید مسئله دانشگاه رو حل کنید. بعد شروع کردن از ابتدا توضیح دادن که آقا ضرورت دانشگاه چیه، نقش دانشگاه چیه و الان چه خطراتی دانشگاه و دانشجو رو و استاد و اینها رو داره تهدید میکنه و این چه تأثیری تو جامعه داره، که یعنی آقایون به خودتون توجه کنید. به عنوان یه دانشجو، به عنوان یک دانشجو انقلابی، به عنوان یه استاد دانشگاه برسید به داد دانشگاه. واقعش اینه که خب ما دانشگاه ها زیاد رفت و آمد داریم، حالا به خاطر همین آبرویی که برای این روزه امام حسین هست، بعضی از این جلسات حالا میگن بهش روشنگری یا هر چیز دیگه بصیرتی و اینها، بالاخره دانشگاه بسیج دانشجویی، گاهی اوقات جامعه اسلامی، گاهی اوقات هیئت های دانشجویی، گاهی اوقات یادواره های شهدا، دانشگاه زیاد میریم. واقعش این بود که دقیق مواردی که آقا میفرمود و خطراتی که از دانشگاه گوش زد میفرمود دقیقا همون چیزی که هست که واقعیت داره. تو به دانشگاه برسید. با وجود همه جسارت هایی که بعضی از این دانشجوها بالاخره خاصیت جوانیه دیگه، یه خود هم نجابت آغاز و اخلاص آغاز و کسی هم که الان با وجود همه این حرفا من به عنوان یه طلبه خیلی قبطه خوردم، گفتم باز دانشگاه از حوزه جلوتر، باز یه جلسه با آغاز داره، ما طلبه ها کی نقصمونو بفهمیم، ما کی ایرادمونو متوجه بشیم. کاش مسئولین حوزه علمیه از خواب بیدار شن، کاش بیدار شم. ما چند سال الان با آقا دیدار نداشتیم به عنوان بدنه حوزه علمیه، همینجور که بدنه دانشگاه نقش بدنه حوزه علمیه نقش کمیه. بعضی از همین مأموریت هایی که آقا به دانشجوها میادن بخشیش تو بحث های گفتمان سازی اصلا تخصصا کار حوزه است، منتها شاید موضوعات یه خود متفاوت باشه. موضوعاتی که دانشجوها میخوان گفتمان سازی کنن، موضوعاتی که طلبه ها باید گفتمان سازی کنن تو جامعه، خب باید کی به ما بگه؟ کی باید ما رو جمع کنه؟ ما منظورم طلبه حوزه است. ما رو که الحمدلله دهه 60 از حوزه انداختن بیرون، گفتن تو چرا جبهه رفتی؟ ولی طلبه هایی که دارن درس میخونن تو حوزه، طلبه ها و فضلایی که الحمدلله مشغولن دارن کار میکنن، خب اینها باید رهبری بشه، هدایت بشه کارشون. من واقعا نمیدونم چرا مسئولین انقلابی حوزه علمیه اندازه دانشگاه همت ندارن برای برگزاری یک جلسه با مقام معظم رهبری. قطعا صحبت‌های بسیار مهمی آقا با بدنه حوزوی، بدنه روحانیت دارن، خصوصا توی همین تذکراتشون هم بود. الان جنگ نرمه، بحث حذف آرمان ها و عقاید. خب آرمان ها و عقاید مردم رو چجوری باید حفظ کرد؟ بعد آقا می فرمود که به همین هایی که الان دارن می جنگن، که ما نمونه شد همین دو سه شب اتفاقا داشتیم بحثشو می کردیم، همین تندرو جریان اصلاحات مستقیم وقتی می زنه ولایت فقیه رو، ببخشید شما شاخص انقلاب اسلامی، جزء شاخص های انقلاب اسلامی، اصلی ترین شاخص انقلاب اسلامی این نیست که رهبرش یه عالم دینیه. اصلی ترین شاخص انقلاب اسلامی اینه دیگه. تفاوتش با خیلی از انقلاب های دیگه اتفاقا در اینه. خیلی چیزها هم تو انقلاب اسلامی اگه هست به خاطر اینه. خب الان مستقیم داره اینو میزنه، اعتقادات مردمو داره میزنه، تریبون هم داره، فضای مجازی کاملا در اختیارشه، مسئولین امنیتی و انتظامی و حرف هم هیچ کاری ندارن. چند ساله داره هر روز رهبر جامعه رو میزنه، باورها و افکار رو داره متزلزل میکنه. اینقدر بچه انقلابی حزب‌اللهی من دیدم که اصلا ناامید دیگه از درست شدن قصه. خب چرا ناامید شده؟ باورهای این انقلابیه چرا متزلزل شده؟ چون اون طرف هی داره میکوبه، هی داره میکوبه. یه حرفی رو این بچه انقلابیه تو خونش میشنوه، تو مترو میشنوه، تو اتوبوس میشنوه، تو رستوران میره میشنوه، در مغازه میره میشنوه، در نونوایی میره میشنوه، میگه ای بابا این که همه دارن میگن لابد چیزی هست. سست میشه. تو فضای مجازی میاد میبینه. جان کلام، امشب سوره مبارکه پیغمبر اکرم رو داریم میخونیم. اولین آیه الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اونایی که صد میکنن از حکمرانی امام عادل، پیغمبر عادل، امام عادل، صدوا عن سبیل الله، یعنی یه کسی بیاد برنامه خدا رو تو مدیریت اجرا بکنه. اصلا دعوا 1400 سال پیش دعوا سر این بوده، الان هم دعوا سر همینه. عجیب نیست؟ محوری ترین بخشی که دشمن الان داره میزنه همینه که 1400 سال پیش زد، که قبل از پیغمبر اکرم هم مشکلشون همین بود. امروز تعبیر مقام معظم رهبری دیگه، من نرسیدم خلاصه مطالب رو خلاصه کنم دیگه تا عصری. یکی آرمان زدائی، یکی هویت زدائی. هم مسئولین کشور، هم بالاخره نخبگان مثل دانشجوها، من عرض میکنم هم طلبه ها، چون بالاخره طلبه ها هم کارشون تبیینه. درمون باید دغدغه داشته باشن. دغدغه چی رو داشته باشن؟ دغدغه اینو داشته باشن که داره تو جامعه آرمان زدائی میشه. آرمان، آرمان چیه؟ آرمان ما چیه تو انقلاب اسلامی؟ تحقق عدالت در سراسر جهان. کافیه به مردم بگی آقا این هم شدنی نیست، دین این کاره نیست. اصلا نمیگن حالا اگه دین این کارو نکنه، عالم دینی این کار نکنه، پس کی این کارو بکنه؟ همین میگن نیست، میگن نمیشه آقا، یأس، ناامیدی، نمیشه آقا. اون قدرت داره، اون زور داره، اون توان داره، نمیشه، اصلا نمیشه. نه شما خبر ندارید، نمیشه. نمیشه چیه؟ اسرائیل صاحب مملکت ما بود، پس چرا شد؟ صاحب بودن اینا. بابا نیروی اطلاعات کشور، حالا تو عراق مثلا استخبارات، این دیگه نیروی خوردریز کف جامعه است دیگه. نیروی اطلاعات کشور رو ساواکی که نیروی اسرائیل بود داشته داره میکرد. مدیر چی میخوای؟ مسئولین ما فقط خراب نبودن که، تو خونت از ترس اسرائیل نمیتونستی نفس بکشی. مسئول چه؟ شاه کدومه؟ اون سرگرم عیاشی و کثافتکاری و خانواده‌اش هم سرگرم هزار چیز دیگه بود. مملکت دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بود. از این بدتر چرا تغییر کرد؟ پس چرا تغییر کرد؟ تغییر کرد. الان دست اسرائیل از مملکت شما کوتاه شده که هیچی، شب خواب نداره از ترس اینکه موشکایی که شما دست حماس دادی و حماس رو مسلح کردی بیخ گوش اسرائیل. موشک دوربرد نمیخواد، تو موشک 2000 کیلومتری همینقدر که بترسونه اونها رو کافیه. و ترسوند، میخواست بزنه تا فهمید نه، شما موشکتون زودتر از موشک اسرائیل تا به ایران برسه، موشک شما به اسرائیل میرسه، دست برداشت کرد، نمیتونم من اینو بزنم. اما اگه از همون موشک دوربرد شما هم نمیترسید، که البته اینا ترسوان، یهودی ها ترسوان، قرآن میگه پاشون بجنگید پا به فرار میذارن، اگه از همونم نمی ترسید از مقاومت می ترسه. دوباره آقا تکرار فرمودن تو همین جلسه هم، الان تبی که تب مبارزه توی اسرائیل، الان توی فلسطین اشغالی، نگیم هی اسرائیل، توی فلسطین اشغالی تب مبارزه الان نسبت به سال گذشته خیلی داغ تره. کجا بود؟ ما توی شبای قد بود داشتیم با هم راجع به این صحبت میکردیم که جوونا برید ارتباط برقرار کنید با جوونای مقاومت. امروز مقام معظم رهبری همین رو تکرار کردن، همین رو فرمودن. تکرار چیه؟ فرمودن، چون ما هم از آقا یاد گرفتیم، قبلا فرموده بودن، همین رو فرمودن، برید حمایت کنید، برید همراهی کنید. خب حالا ببینیم، بحث اسرائیل الان حفظ جان خودشه. یه زمانی جان شما امان نداشت از حکمرانی اسرائیل، جنایت اسرائیل. ساواک دیگه، ساواک یعنی چی؟ ساواک یعنی کسی تو خونت بود، تو فامیلت بود، تو کوچت بود، تو مسجدت بود، تو مدرسه‌ت بود. بعد الان بعضیا میان میگن نه نمیشه. آرمان تو چیه؟ که این اتفاق میفته، این انقلاب ادامه پیدا بکنه، با همین شیوه ادامه پیدا بکنه، بره جلو مبارزه کنه، خسته نشه، یه خود تحمل بکنه، قوی بشه تو میدانهای مختلف، میتونه موفق بشه بره جلو. همین الان توی این 7-8 ماه دولت انقلابی و حالا مجلس انقلابی تو همین حسد با همین ایراداتش کلی فساد تحقیق کرده کشور تو با 8 سال پیش با همه ایراداتش با همه مشکلاتش یه جوری که مردم اصلا از آرمانهای خودشون اصلا منصرف بشن ما فکر میکردیم میشه ولی نمیشه خب آرمان زدائیه تو این کشور خب این حرف امروزه این حرف امروزه حرف دیروز هم همین بوده الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله امروز یه جریانی مانع از این حکمرانی جهانیه دیروز هم مشکل پیغمبر همین بوده دو سه آیه قبل از این آیه هم خدا می فرماد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل پیغمبر این تازه مشکل تو نیست که مشکل همه انبیاء اولو العزم قبل از تو هم همین بوده رفقا میدونی میخوام چی عرض بکنم از این مقدمه میخوام یه نتیجه بگیرم ببینید اسلام چه دین مهمیه میخواد یه درد کهنه میلیون ساله رو درمان بکنه و این کارو میکنه اسلام کاری میکنه که مردم که گرایش دارن به سمت حکمران‌های باطل گرایش دارن چرا؟ چون خودشون هم هوا دارن خودشون هم هوس دارن دنیا طلبن فرائنه رو کی ظالم پرورش داد؟ کسانی که مظلوم شدن اگه از روز اول مردم جلوشون می‌ایستادن که اینقدر قدرت پیدا نمی‌کردن ما یه دونه کشور کوچولو هستیم تو این کره زمین چند سال استقامت کردیم ایستادگی کردیم نها کن این فرائنه که خیلی قدرتمندتر از فرائنه گذشته هستن خیلی قدرتمندتر از فرائنه گذشته هستن تجهیزاتی که الان فرعون زمان امریکا یا اسرائیل الان داره کدوم فرعون زمان کدوم نمرود کدوم فرعون داشت سیطره فکری سیطره روحی سیطره واقعی یعنی جسمی کدوم داشت رسید به دریا فرعون شکست خورد به دریا رسید شکست خورد چی داشتن پلیدی و خباستشون هم طبق همین آیات قرآن روز به روز بیشتر شده جنایتشون هم بیشتر شده روز به روز بیشتر شده حرس و نسل رو نابود میکردن فرائن گذشته چقدر نابود میکردن الان چقدر نابود میکنن ولی اسلام دینیه که میاد این قائله رو ختمش میکنه در قرآن میفرماد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وای خدا عجب آیه این آیه میفرماد وقتی بقیت الله میاد الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه اینجا میفرماد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وقتی من دولت حق ام بالاخره توسط دین اسلام و کسی که متولی دین اسلامه یعنی بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی اللهم صل علی محمد مستقر میشه به اراده من یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا همه میشن بنده من اصلا کسی شرک به من نمیورزه شیئا هیچی آها اصلا عجب آرزوی عجب آرمانی یعنی میشه یه روزی همه بندگان خوب خدا بشن این برنامه رو نشون میده من دیدم تو تبلیغاتش امروز تلویزیون بود کجا بود خبر بود داشت مثلا میداشت همین زندگی بعد از زندگی واقعا خیلی زندگی ها رو دگرگون کرده بالاخره یه واقعیت هایی داره نشون میده از اون ورم مستندات علمی میان میگن بله آقا اینا درسته این اتفاقات هست از اون ورم روایات تو این حرفا میگه آقا درسته دیگه مردم میگن ای درسته اخبار دو میگه آورده توییت زده، طرف پیغام داده یا توی اون پیج این برنامه فرستاده که آره ما نمیدونم فامیلمون را افتاده تمام محله داره حلالیت میطلبه، 18 سال مثلا تو شیرش آب میبسته، ترسیده دیگه. اون یکی میگه بابا من پدرم شروع کرده به نماز خوندن. اون یکی میگه خب 4 تا چیز دیده. یه خود اونم فقط راجع به مرگه، اونم راجع به مرگه. یه خود مرگ جدی. راست میگه، این که دیگه آخون نیست داره حرف میزنه، یارو الان اینجوری بوده، الان دکتره هم میگه درسته، اونم میگه اینجوری، این که رفته شواهد و خدا پدرش رو بیامرزه که این برنامه رو، و حالا میگه چقدر این برنامه تحت فشاره که دیگه برگزار نشه. من نمیدونم منافع کیا در خطر این وسط. آخه یه وقتی از شما برنامه سریا رو تعطیلش میکنی، میگیم که مثلا اینو سیاسیه، این که دیگه سیاسی نیست که، چه مرگتون مانع این برنامه میشین. خب برادر من، جامعه اگه بخواد خدا رو جدی بگیره، این وسط خیلی از اونایی که با خدا کاری ندارن تو جامعه نفوذ دارن، برای خودشون یه کارتر اقتصادی هستن، یه منبعی هستن، برای خودشون یک مرجعی، خب اینا احساس خطر میکنن. خب یه ذره آدم میبینه با یه یاد مرگ، حالا اگه این برنامه یه خود جلوتر بره، یه کمی جدیتر بشه، یه خود بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، یه خود بیشتر بشه، فقط ما رمزون رو نباشه، در طول سال بشه، همونی هم که شیرین بستیم که خب بابا کوولش کن، میدونم آره درسته، ولی بزن شیرنگو با کن، عادی میشه. چرا؟ چون الان ترسیده، ترسیده خود جدی شده، ترسش بریزه، شیطون بیاد. شیطون میدونید کارش چیه دیگه، یکی از کاری که شیطون میکنه فراموشیه، یه کاری میکنه فراموش کنه، فراموش کنه، بعد دیگه انجام میده میره دوباره به هم گیر سجا اولش، بعد بینانش به هم گیر سجا اولش. اما نمیدونم حکومت امام زمان چه حکومتیه دیگه، اینجوری نیست طرف از ترس از مرگش بندگی کنه، طرف به واسطه حکمرانی امام عدل و اطاعت از چنین حکمرانی توان و کرهن، حدیث موسی بن جعفر، یعنی امام زمان میاد یه عده‌ای خوششون نمیاد ولی باید اطاعت کنن، یه عده‌ای با عشق اطاعت میکنن، چه اونایی که با عشق اطاعت میکنن چه اونایی که خوششون نمیاد اطاعت میکنن، قاعده اطاعت تو جامعه جا میفته. برکاتش چیه؟ قرآن میگه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه اصلا هیچ ابرقدرت دیگه ای تبعیت نمیشه، لا یشرکون بی شیئا، یعنی هیچ کسی جز من خدا اطاعت نمیشه، هیچ کسی دیگه ای. خب حالا وقتی وضعیت اینجوریه، آدم تعجب میکنه، اسلام وقتی یه چنین ظرفیتی داره که میتونه یه بشر رو از یه درد کهنه میلیون ها ساله نجات بده، آه از نهاد پیامبران اول العزم بلند شده، آیات که امشب خوندیم سوره احقاف، فصبر کما صبر اول العزم من رسول، پیغمبر تو هم خونه دل میخوری ولی صبر کن، صبر کن تا مهدیت بیاد. اسلام وقتی قابلیت این رو داره که یک درد پنهان نه آشکار و عمیق کهنه بشر رو نجات بده، حالا چرا این اسلام رو آدم کمک نکنه؟ چرا نکنه؟ و این اسلام الان دست شماست، نسل شماست، دست نسل شماست، همین آیاتی که خوندیم امشب، که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. سوره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، همین سوره ای که الان امشب بعد از سوره احقاف سوره مبارکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندیم، همین ذالک ذالک تتولوا یستبدل و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. همین سوره پیغمبر اکرمی که مسئله اصلیش صد عن سبیل الله و داستان این، قبلش هم تو سوره احقاف مشکلات همه انبیا رو خدا داره ذکر میکنه، خصوصا پیغمبران اول العزم که اقوامشون امتهاشون اطاعت نمیکنن، آخر سر میفرماد انت تولوا یستبدل قوما غیرکم. امام باقر علیه السلام فرمود والله این ایرانیان، ایرانی بشه کشور و شهر نبا، یعنی اون انقلاب آخر الزمانه که از اینجا شکل میگیره، الان که دیگه جهانی شده. این تتولو امام باقر علیه السلام یا امام صادقی میفرماد والله ایرانیان، یعنی اون انقلاب آخر الزمانه. خب اگر درد مشکل همه پیامبران گذشته رو بناست این انقلاب حل کنه و حل میکنه انشاءالله، اگر یه چنین چیزیه، خب چرا ما این کار رو تسریع نکنیم، تسهیل نکنیم؟ بابا به حضرت عباس ما توی شاخ آفریقا زندگی نمی کنیم، تو گینه یه میساو زندگی نمی کنیم، ما داریم تو اینجا زندگی می کنیم، ما تو قلب انقلاب اسلامی که قرآن میگه انت تولوا یستبدل قوما غیرکم داریم زندگی می کنیم. بعد آقا الان جوانای دانشجو رو جمع کرده بهشون میگه برید مواظب آرمانهای مردم باشید، دارن بهش حمله میکنن، برید دفاع کنید از آرمانهای مردم، برید، دارن هویت این ملت رو از این ملت میگیرن. هویتشون چیه؟ دو تا چیز دیگه، تاریخشون، دینشون، هر دو رو دارن میگیرن. وقتی به این ملت میگن تو باید ذلت حکمرانی رو بپذیری، بعد دوباره آقا مثال زد تو همین مسئله، مسئله 20 رو دوباره آقا مثال زد، و تغییر هویت دیگه 20 میاد همه چی رو نابود میکنه، با این اهداف 17 گانش همه چی رو نابود میکنه، هویت رو نابود میکنه، میره یا برو جلوش رو بگیر جوون. اصلا ما رو بال ملائکه داریم زندگی میکنیم، خدا شاهده. برای امتهای گذشته آرزو بوده که یه چنین روزهایی رو فقط حس کنن، نه توش نقش داشته باشن. الان جوانای امروز توش نقش دارن، فرق نمی کنه جوان امروز، جوان امروز تو لبنان، جوان امروز تو عراق، جوان امروز تو افغانستان، جوان امروز تو آذربایجان، جوان امروز توی اومده بود توی شبای قدر، میگم من تیممون از بچهای نخجوانی اومدیم، نخجوان اون یکی از کجاست، اون یکی کجاست، هند، اون یکی پاکستان. آقا فرمود برید با این سه تا کشور، با عراق، با جوانای عراق، با جوانای پاکستان، با جوانای برید با اینا ارتباط برقرار کنید، افغانستان برید ارتباط. خیلی جوانای خوبی ما اینجا داریم، جوون این انقلاب، فرق نمیکنه حالا الان کجا داره زندگی میکنه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات و امنوا بما نزل على محمد
و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این اولین آیه است. آخرین آیه چیه؟ انت تولا و یستبدل قوما غیرهم. تمام این آیات سوره مبارکه هم به هم ارتباط داره مثل زنجیره. چی میفهمی از این؟ چهار صفحه آیه است. چهار صفحه، یک دو سه چهار صفحه سوره مبارکه پیغمبر اکرم یا سوره حربه. اون آیه اول صد در سبیل الله، این آیه آخره انت تولا و یستبدل قوما غیرکم. قربون اون انگشتای دستت امیرالمومنین، قربون اون چشم مبارکت امیرالمومنین، که اینا رو اینجوری چیدی کنار هم دیگه که شیعیانو تو آخر الزمان خواب اینجوری بیدار کنی. خب اونایی که مانع میشن چیه؟ مشکلشون چیه؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و آمنوا اونایی که ایمان دارن و ایمان دارن به آنچه که به پیغمبر نازل شده، یعنی ایمان به ولایت دارن و حقم هست. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، گذشتهشون اصلاح میشه، بدیهاشون مشکلاتشون اصلاح میشه. خدا رو قربونش برم، بذار 400 سال پیش امید میده. به نقص و مشکلات و عیبای خودت ناامیدت نکنه، درست میشه، درست میشه، درست میشه. خارتر از ملت ایران نبود، عوض شد، درست شد. به خدا خار بودیم، ناموس ما رو سوار اتوبوس میکردن میبردن تو سفارت های اروپا، تو تهران برای سگای، برای ارضای جنسی سگای اروپایی. از این خارتر ملتی میخواید؟ بودیم، عوض شدیم، تغییر کرد. الان یه قاسم سلیمانی داره بسشه. تمام انقلاب اسلامی یه دونه قاسم سلیمانی تحویل داده باشه بس. چون ما قاسم سلیمانی رو نمیشناسیم، دشمنان ما قاسم سلیمانی رو میشناسن. برید ببینید جنرال های امریکایی راجع به قاسم سلیمانی چی میگن. چجوری میشه یه چنین شخصیتی جمع همه ازداد بشه؟ تو میدان مبارزه شجاع و بیباک و کرار غیر فرار، همه جا خط مقدم. از اون ور، از اون ور به شدت انعطاف احساساتی، به شدت مهربان. از اون ور به شدت سیاست مدار تو دیپلماسی. از اون ور به شدت مؤمن، معتقد، دینی، اهل بیتی، روزه‌ای. یعنی یه کاراکتری، یه شخصیتی انقلاب اسلامی اینجوری درست میکنه. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی خدا اراده کرده اینجوری درست میکنه دیگه، کم هم نداره. قاسم سلیمانی نماده، یک نمونشه. خود این انقلاب دلیل بر حقانیتشه و دلیل بر موفقیتشه. خودش میفرماد اصلح بالهم، من اصلاح میکنم دیگه، گذشتش رو اصلاح میکنم. کفر عنهم سیئاتهم یعنی پاک میکنم اثر بدی های گذشتشون رو پاک میکنم. اصلح بالهم. آقا امروز به دانشجوها چی میفرمود؟ بابا اصلا زمان طاغوت با الان قابل مقایسه نیست. ما جمعیتمون دو برابر شده، دو برابر. دانشجومون 150,000 نفر بوده، شده 7 میلیون. یعنی چند برابر جمعیت؟ دو برابر. ولی تحصیل کرده و علم اساتید دانشگاه اون چند نفر، 5,000 نفر بودن. نهایت 4,000-5,000 تا اگه می شدن بعد از انقلاب اساتید دانشگاه شدن 10,000 اساتید، اونم توی تراز اول استانداردهای علمی جهانی. همینجوری میشه یه کشوری روشن کنه؟ بچه ها تا حالا روشن کرده بود. اصلح بالهم یعنی این،
اصلح بالهم، دیگه من کمکشون میکنم، من گذشتهشون رو یه کاری میکنم اصلا پاک پاک شه.
دانشجو آقا از روز اولم با دانشجو کار داشت دیگه، تو مشهد هم که بود زمان طاغوت جلسه هفتگی با دانشجو تو مسجد کرامت داشت، ارتباط آقا از اولم بود، زمانی هم که مسئول ریاست جمهور آقا مقام حضرت امام آقا رو نماینده خودش تو دانشگاه ها حسن کرد، از آقا نزدیکتر به دانشجو کی آخه؟ ما دانشجوهای قبل از پیروزی انقلاب کیا بودن؟ علم مصرفی، دانشمند تولید دانشمند مصرفی، بعد اثرگذاریشون تو اجتماع چی بود؟ اثرگذاریشون تو اجتماع هم این بود که مردم مصرفی تولید یعنی تربیت کنن. الان اینجوریه، یعنی اسلحه بالهم، خدا وعده کرده اسلحه بالهم. خب چرا اینجوریه؟ چرا خدا انقدر آخر زمان بذر و بخشش و این کارا رو میکنه؟ آخر زمان نداره، اگه اولم پای پیغمبر خیانت نمیکردن این اتفاقات میافتاد. چرا اینجوریه؟ ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. میفرماد یه قاعده داره، همه دعوا سر حکمرانیه، چون اونا حکمرانی باطل رو پذیرفتن، تبعیت از باطل کردن، ازل اعمالهم. خدا وکیلی چقدر ثروت الان تو غربه داره از دست میره، داره نابود میشه، اقتصادشون داره اصلا میپاشه، چقدر فکر الان تو غربه داره میپوسه، داره ناامید میشه. اروپا الان میگه من افول نابود تمام، از الله اعماله هم، یعنی این، یعنی هر چیز خوبی هم اون طرف میره نابود میشه. این طرف چرا؟ چیزای بدتون هم از بین میره و اصلح باله هم و اصلاح میشه امورتون، موانعتون برداشته میشه، به خاطر اینکه شما تبعیت از حق میکنید، اونا تبعیت از باطل میکنن. رفقا برگردیم به کلمه اول منبر، ختم منبر. کلمه اول منبر چی بود؟ یه دعوای میلیون ها سال تو این بشریت، تبعیت از حق کنیم یا از باطل تبعیت کنیم. اسلام نیومده کنار ادیان دیگه اینم درگیر این موضوع بشه، اسلام اومده این بازی رو ختمش کنه. اسمش روشه اسلام، یعلو ولا یعلا علی، اسلام. اسلام یعنی تسلیم، اول المسلمین تسلیم، بحث تسلیم رو کردیم چند شب پیش. اسلام اومده این موضوع رو برای همیشه حل کنه، چه آرمان بزرگیه و این کار رو میکنه. بسم الله، راه باز، بیایی تو میدون. نرسیدم من امشب، میخواستم از وصیت‌نامه امیرالمومنینم دو سه جمله عرض بکنم، کافیه. اسلام اومده این کارو بکنه و شما خود شما توی این آرمان بلند و آرزوی همه انبیا و اوصیاشون شما نقش دارید. بسم الله، بفرمایید نقشتون رو ایفا کنید. تو این مناجات ها اینو از خدا بخواید، تو این ماه مبارک رمضان اینو از خدا بخواید. خدا خوب نیست برای ما آخر آمال و آرزومون. این جوونه داشت رفته اون دنیا، برگشته نمیدونم با همه این مقدمات مؤخراتش، رفته با همه با اسرائیل هم درگیر شده، با حضرت عباس هم درگیر شده، ولی بالاخره کرم کردن و بالاخره بچه هیئتی بوده و علمدار بوده و قصه بوده و برش کردن. خلاصه دل مادرش و توسل و حضرت ابوالفضل و هرچی بالاخره جوونه رو برگردوندن. برگشته رفته اون دنیا، برگشته اونم به واسطه شفاعت حضرت ابوالفضل شفاعت. حالا چی میخوای؟ آرزو چیه؟ میگه من آرزو میده که به پدر مادرم خدمت کنم. خودم میسوزه دیگه. خب به پدر مادرت که خب خدمت باید بکنی، این که اصلا حرفی توش نیست، ولی تو رفتی اون عالم اومدی، افق آرزوت همینه. تو جوون ایرانی، تو رفتی حقیقت حقایق دینی رو دیدی اومدی. باعث شدی پدرت نماز نمیخونده نماز خون بشه. من فقط به پدر مادرم خدمت بکنم. چرا پایین رو گرفتی؟ چرا آرزو اینقدر کوچیکه؟ خب این که باید انجام بدی. میدونی این چی؟ این یعنی خیلی از جوانای ما هستن از این آرمان ها اطلاعی ندارن، دغدغشون نیست، به خاطر این مناجات نمی کنن، به خاطر این گریه نمی کنن. میگه تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه حلوایش نمی آید به جوش. این گفتم وای ما چقدر کم کار کردیم. ما هیئتی ها، این هیئتیمونه آخرین آرزوش دست پدر مادرمون بگیرم برم کربلا. خب این که چیزی نیست، خیلی هم خوبه، ایشالله روزیت بشه، ایشالله یکی بانی بشه تو هم ببره کربلا، ولی الان 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون میرن کربلا میان، بعدش چی؟ رفتی کربلا میخوای بگی من به همه چی رسیدم؟ وقتی تو هیئت، وقتی تو مجلس هامون از اون آرمان اصلی ابوالفضل العباس سخنی به میان نیاد، از آرمان اصلی عباس صحبت به میان نیاد، آخ اینجوری میشه. بچه هیئتیمون ابوالفضل العباس، من الان اذن گرفتم که جان رو به تو برگردونم. 12%، 13%، 13% اینها که کما میرن برمیگردن. پدر من 7 ماه تو کما بود، آخرش هم از دنیا رفت. بالاخره همه بر نمیگردن. البته اونجوری که اون رفت که اصلا معلوم بود بر نمیگرد. تمام تلاش ما فقط تلاش بچه ها بود که باید تلاش میکردن. دکتر از روز اول هم گفتن شما تلاشتون بیمورده. ما خب دلمون نمیاد، پدرمونه. ولی اون از داغ امام زمان دیگه حاضر نبود زندگی کنه. مشکلش این بود. مشکلش این بود. فکر میکرد خیلی زودتر به مقصدش میرسه، توی بیشتر از این تحمل نکرد. های تو رفتی برگشتی، همه این حقایق هم نجاتت داده. خب زیارت کربلای معلا خیلی خوبه، اما آرمان امام حسین چیه که نشده هنوز؟ به اون یکم میفکر کن. امام حسین، همین ابوالفضل، اريد ان اطلب الثار مع هؤلاء المنافقين، هنوز از منافقین انتقام گرفته نشده، همون خواسته عباس علیه السلام. فقط ابوالفضل رو بخوایم برای اینکه دردمون درمان بشه. خب این که خدا نکنه یه چنین موقعیتی برای ما پیش بیاد، ولی اگه چنین موقعیتی پیش اومد اینجوری
دیگه نگیریم. بگذاریم ائمه به ما به چشم یک نیرو نگاه کنن، یک یار. برای رسیدن به این آرمان‌های بلند امیرالمؤمنین علیه السلام توی این راه به شهادت رسید. این راه مشکلش این بود. قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، می‌خواست این رو تحقق ببخشه. ولی بخاطر این کشته شد. این اتصال ما به اهل بیت علیهم السلام باید افق نگاهمون رو ببره بالا، آرزوهامون رو آرزوهای بزرگ کنه. خاص به خدای احد و واحد قسم، خیلی از مشکلات خانوادگی، خیلی از مشکلات اجتماعی، خیلی از مسائل چرا ایجاد میشه؟ به خاطر ایجاد میشه ما مسئله مهمتر نداریم. مسئله مهمتر داشته باشیم انقدر مسائل خانوادگی زودتر حل میشه. میرم یا این که چیزی نیست بابا، مشکلات اجتماعی انقدر سریعتر حل میشه. ما مشکلمون یه چیز دیگه است بابا، این که چیزی نیست. حالا اون میخواد رئیس بشه، این میخواد بابا بشه، هر کی میخواد بشه درست عمل بکنه، دیگه دعوا نمیکنه، میگه من مسئله‌م چیز بالاتره. اگر این نگاه بره بالاتر خیلی از مسائل حل میشه، خیلی از مسائل حل میشه. این مسئله ابن ملجم اینه که علی حکومت نکن، این مسئلهش اینه. دشمنان شما مسئلهشون حکومت علیه، خب چرا شما مسئلتون حکومت مهدی نیست؟ میدونه سه نفر بودن دیگه، راه افتادن گفتن ما میریم اینا رو میکشیم، کشته میشیم. اون عبدالله رو میکشه، اونم معاویه رو میکشه، اینم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میکشه. سه نفر بودن راه افتادن بکشن، گفتن میریم. یه حرکت انتحاری بود. فکر کردید امید داشت ابن ملجم نجات پیدا بکنه؟ حرکت انتحاری بود. میرم میکشم، کشته میشم. بابا از همه هستی خودش گذشت برای اینکه نگذاره علی حاکم و حکمرانی کنه. من نمیگم از همه هستیمون بگذاریم برای اینکه بقیت الله حکمرانی بکنه، نه، به اونجا هم نرسیدیم. اونجا رسیده بودیم که الان رسیده بودیم تو بعضی از این مقامات شهدا بودیم، اما لا اقل براش نه به حد جان دادن، به حد وقت گذاشتن، صرف هزینه کردن، آبرو خرج کردن، قدرتمند شدن، با تقوا شدن، دستمونو از علم و معرفت پر کردن، در این حد نقش ایفا کردن در حکومت اسلامی، در این حد، این که چیزی نیست. الان امیرالمؤمنین طبق این حرفایی که اینا میزنن دیگه مردم دیگه باورشون نزدیک شده دیگه. ما همیشه اینو میگفتیم، شاید مردم باورشون خیلی آخونده همیشه میگن دیگه. حالا مثلا با من یه جای یادواره شهدا بود، گفتم شهدا زندن، امام جمعه اون شهر بعد از من اومد گفت این شیخ دروغ میگه. این من منبرم اومدم پایین رفتم، بعدن به من زنگ زدن گفتن حاجی حساب منبر تو رسید. گفتم چی؟ گفت تو کلی آیه خوندی، روایت خوندی، مصداق آوردی که بگی شهید زنده است و آیه قرآن بود گفتی زنده است، بعد از تو امام جمعه رفت بالا و حالا منم که خداحافظی کردم، کاش امام جمعه من میگفت آقا اشتباه کردی. ما یه بحثی با هم میکردیم، ما رفتیم و قشنگشون هم خداحافظی کرد و ما اومدیم رفتیم برگشتیم طرف قوم، نرسیده به قوم گفتن آقا امام جمعه حساب تو رسید. گفت آقا یعنی چی شهید زنده است؟ یعنی همون روحش. مرده ها چجوری روحشون زنده است؟ چه ادام زنده، یعنی همون روحشون. یعنی باورش سخته دیگه.
باورش سخته. حالا اون شهیدو طرف باور نمیکنه. آیه قرآن میگه بل احیا اون اندر بهم یرزقون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا اون بل احیا اون ولکن لا تشعرون. یا آیه دیگه احیا احیا احیا، خدا میگه احیا. اینو ما سخت باور میکنیم، چه برسه به این که بگیم یارو که تو کماه الان نه زنده است، دکتر اومده میگه این تموم شده فلان رفته اون دنیا، میگیم نه این. بعد الان اومده میگه بابا من اینجا بودم، من همت رو میدم، من اینجا بودم، من جایی نرفته بودم، ما صدای تو رو میشنیدم، تو رفتی اینجا سیگار کشیدی، تو اینجا رفتی تو این برنامه نمیدونم باد سوا رو باز کردی، اینجا حدیث گزا خوندی، مگه نبود؟ ای اینا راسته؟ خدا داره یه چیزایی نشون میده، داره نشون میده خدا، یه خود باور کنیم به خدا، اینا راسته، این حقایق هست. پس امیرالمومنین هست، سید الشهدا هست، خب هست دیگه، هست به خدا هست، خب هست. امروز امیرالمومنین از فرط بی کسی از خدا طلب مرگ کرد، خدای منو از اینها بگیر، از اینها خسته شدم. همینجوری که امیرالمومنین اینجوری در عذاب از بی کسی، افرت بی کسی، و الان امیرالمومنین شهیده، صدیق شهیده، سار الله، خون خواهش خداست، شهید که قبول داریم، امیرالمومنین شهیده، پس هست دیگه، زنده است دیگه، اون شهیدم نبود زنده بود دیگه، چون امامه، امام حیه. همین که اون طرف قصه بی کسی برای امیرالمومنین هست، به خدا، به خدا قسم اگر کسی قدمی برداره و کاری انجام بده، امیرالمومنین رو شاد میکنه، اهل بیت رو شاد میکنه. آرمان خیلی دوردستی نیست، خیلی دسترسه. بگو من میخوام امیرالمومنین رو شاد کنم، میخوام دل حضرت زهرا رو شاد کنم. خوش به حال این شهدا، پا شدن رفتن مدافعین حرم، چقدر حضرت زینب رو شاد کردن، چقدر حضرت ابوالفضل امام حسین رو شاد کردن، چقدر حضرت زهرا رو شاد کردن. خوش به حال اینا و خوش به حال اونایی که این راه رو ادامه میدن، خوش به حال اونایی که امام زمان رو شاد میکنن. شما این چقدر افتخار میکنه، چون الان ما رعیت امام زمانیم دیگه، هرچی خوبی انجام بدی امام زمان پیش اجداد طاهرینش خوشحال سرافرازه، هرچی بدی انجام بدیم شرمنده میشه، ما رعیت این آقاییم. شب عاشورا امام حسین علیه السلام همینجوری بود، که باشید برید، هی اصرار کرد برید، برید دست اینها رو هم بگیرید، دست زن و بچه منم بگیرید، حتی حیب ابن مظاهر، بالاخره همه پاشید برید. نرفتن. حتی خانوم هایی که موندن، انقدر امام حسین خوشحال شد، همینقدر که به فهم زینبش تنها نیست، دوروبر زینبش هستن کسانی. آخه حسین ابن علی دیده مادرش تنها بوده، یعنی چی تو کوچه های مدینه؟ شما فکر میکنید فقط حضرت زینب نگران بود حسین تنها نباشه؟ به خدا امام حسین هم نگران بود زینب تنها نباشه، ام وهب، همسر زهر، دیگران اونایی که با حور اومدن، اونایی که اومدن کلی خانواده بودن، 84 زن و بچه بود، این حرفا. انقدر حضرت امام حسین خوشحاله زینب هم تمام نباشه. وقتی که لا اله الا الله، تا خود رو زینب کبرا زمین انداخت کنار بدن ابا عبدالله، اون ملعون که شروع کرد زدن حضرت زینب و جدا کردن از بدن ابا عبدالله، نوشته ام سلمه اگه اشتباه نکنم، یا یا اسما، اسما عزم میخوام، اسما، اسما خودشو از ناقه رو زمین انداخت، گفت زینب رو نزنید، من خودم زینب رو سوار میکنم. دونه دونه اینا وجودشون مؤثره، مؤثره. معلوم نبود اگه زینب تنها بود چه اتفاقی میافتاد کربلا. اطراف زینب کبرا بودن، کسانی بودن. نه نه دیگه کسی مثل علی پیدا نمیشه، این همه غریب دیگه پیدا نمیشه، این همه غریب دیگه پیدا نمیشه، این همه غریب دیگه پیدا نمیشه که بچه هاش برگرده بگه حسنم، حسینم، برید بابا، برید پیش مادرتون، مادرتون تنهاست.